باده در چشم و دل پاک پریزاد شود، عطره چون در صدف افتاد گوهر برخیزد. باده در چشم و دل پاک پریزاد شود، چون در صدف افتاد رو هر برخیز.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
صبح دومین روز از ماه عظیم رمضان بر همه شما فرخنده انشاءالله در این آدینه که روز انتظار است و روز عشق و بسیاری از شما مؤمنان گرامی ندبه خان هستید و دعا می کنید برای فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعوت می کنم شنونده برنامه خسرو خوبان باشید، کاری از گروه تاریخ اندیشه و کتاب ایستگاه رادیوی فرهنگ به مدت تقریبی 40 دقیقه.
دلیل عشق مادرزادی ما، بیا تا جان بگیرد شادی ما، بجوشد رشته رشته از دل خواه قنات تشنه آبادی ما.
خسرو خوبان. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
این برنامه کار خازعانه است به بارگاه حضرت دوست، آن شیرین دلبر غایب از نظر، آن مهدی دلهای بیدار، آن ناگهان رؤیای انتظار.
السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان، ادرکنی.
به نام خداوند رحمان خدای رحیم، خداوند سبحان خدای حکیم، به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تا ناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. ای پروردگار صبح، در آستانه با شکوه جمعه‌ای که آغاز می شود و پرتو به الطاف بیکرانت بر جان و جهان من می تابد، عهد دیرینه خود را با صاحب صبح و امام عصر تازه می کنی. سلام بر تو ای حجت خدا در زمین، سلام بر تو ای دیده خدا در میان مخلوقات.
السلام عليك ايها الامام المامون.
درودهای پر از مهر و محبت و عشق و ارادت ما به همه شما همراهان گرامی برنامه خسرو خوبان که در آدینه دیگر و در این صبح زیبا ما را همراهی می‌فرمایید. آرزو می‌کنم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و فرصت کافی هم در اختیارتون باشه که در مدت زمانی که با این برنامه همراهتون هستیم از همراهی شما لذت ببریم و شما هم انشالله بتونید از مطالبی که در این برنامه که اختصاص داره به مبحثی کلی و مبحث اصلی خسرو خوبان یعنی موعود و منجی عالم بتونیم مطالبی رو تقدیمتون بکنیم که انشالله از اون استفاده هم ببرید. بحثی رو از چند هفته قبل خدمتتون آغاز کردیم در برنامه خسرو خوبان با عنوان سلوک مهدوی. همونطور که اگر شنونده پیشین ما بودید خدمتتون عرض کردیم که سلوک مهدوی مراتبی داره، مراتب پنجگانه‌ای داره که به دو رتبه از این مراتب اشاره کردیم، مهدی شناسی و مهدی محبی، که انشالله در این برنامه به مرتبه سوم که مهدی باوریست خواهیم پرداخت و اگر عمری باقی باشه مرتبه چهارم که مهدی یاوری و مرتبه پنجم که مهدی ولاییست رو در ادامه نشستای آتیمون تقدیمتون خواهیم کرد. تا لحظاتی دیگر با مهمان گرامی و ارجمند این برنامه این بحث رو خدمت شما آغاز میکنیم.
خسرو خوبان را می شنوید از شبکه رادیوی فرهنگ.
این هفته هم پذیرای استاد بزرگوار و ارجمند جناب آقای دکتر محسن شریف زاده هستیم، استاد دانشگاه، که خدمت ایشون خیر مقدم عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورشون. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
خیلی متشکرم، سلام و درود خدا بر شما. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. صبح جمعه شما بخیر. انشالله در چنین روزی در جمعه های پیش رو شاهد ظهور مفر و سرور حضرت بقیت الله الاعظم حضرت امام زمان ارواحنا له الفدا باشیم و جشن بگیریم ظهور پرنور امام زمان را. آرزو میکنم مطلبی که امروز هم تقدیم شما و شنوندگان عزیزم میکنم مفید فایده و مرضی رضای حضرت خداوندی باشه.
حتما هم همینطور خواهد بود. آقای دکتر بحثمون رو پی بگیریم در حوزه سلوک مهدوی که مهدی شناسی و مهدی محبی رو خدمت شنوندگان در واقع ارائه کردیم و پشت سر گذاشتیم. این هفته به مهدی باوری خواهیم پرداخت، عنوانی که اشاره به ایجاد رابطه ایمانی و بصیرتی با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف داره. و خب ما اگر که خود همین بصیرت رو هم بخوایم بهش توجه بکنیم، آمیزه ایست از معرفت با عشق و محبت که با یک ایمان و باور مستحکم معمولا معنا میشه و خلل ناپذیر. در این حوزه شما پیش از اینکه بحث رو آغاز کنید چکیده ای از آنچه که دو هفته قبل هم ارائه شد خواهش میکنم
بفرمایید. ما در بخش اول که دو جلسه قبل تقدیم شنوندگان عزیزمون کردیم به مهدی شناسی اشاره کردیم، گفتیم که باید امام زمان را شناخت و این شناخت بیش از شناخت تاریخی و تقویمی هست، شناخت در ابعاد شخصیتی، سیر و سیره و سلوک امام زمان علیه السلام، معیارها و فضیلت‌های شخصیتی که امام زمان به اونها شناخته میشه. منظور از شناخت امام زمان یا مهدی شناسی درک و فهم بیشتر نسبت به جایگاه رفیع امام زمان به عنوان منجی عالم و شریعت، به عنوان بقیت الله و آخرین باقی مانده و ذخیره الهی هستش. این بخش اول عرایزمون بودش. در جلسه گذشته درباره مهدی محبی صحبت کردیم که باید امام زمان را دوست داشت. چطور وقتی انسان به کسی علاقه دارد او را ستایش میکند و در مقام معشوق به اون توجه داره، از همه چیز خودش میگذرد، بخشش میکند، از سختی ها و دشواری ها عبور میکند برای کسب رضای اون کسی که به اون دل داده است. در مقام مهدی محبی هم باید این رابطه عاطفی و محبتی بین انسان و وجود مقدس امام زمان ایجاد بشه و برای تحصیل رضایت امام زمان آنچه که میتواند تلاش بکنه، آنچه که میتواند کوشش بکند. اشاره کردیم با بهره گیری از آموزه های وحیانی و قرآن مجید که کسی که مهدی محب هست باید در وجودش این مهدی دوستی نهادینه شده باشد، از رفتارش، از سلوکش، از برخوردهای اجتماعی او باید استشمام بشود عطر خوش مهدویت و اهل بخشش باشد، اهل گذشت باشد، اهل انفاق باشد، اهل تعامل با دیگران و چشم‌پوشی از زشتی ها و کوتاهی هایی که دیگران در حق او کردن. اگر این گونه باشد میتونه به ساحت مهدی محبی دست پیدا کنه. این تقریبا فشرده از آنچه که تقدیم شنوندگان شد.
آقای دکتر، در این پنج مرتبه که در سلوک مهدوی به اونها اشاره شده، رتبه سوم مهدی باوری است. اغلب ما در هر زمینه‌ای، چون خاطرم هست شما اشاره کردید که در رفتار اجتماعی یک فرد باید مهدی محبی خودش رو نشون بده، آکنده کنه پیرامون خودش رو از اون عطر در واقع دلنگیز عشق و علاقه‌ای که به موعود داره. اغلب تا همینجا افراد پیش میرن، ولی وقتی به مبحث مهدی باوری میرسیم یک گام بالاتر رفتیم، یعنی سالک این راه یک مرتبه بالاتر آمده، رسیده به مهدی باوری. قاعدتا باید تفاوت داشته باشه با مرحله پیش از خودش که مهدی محبی بوده.
بله.
این تفاوت ها در چیه؟ چه پیش نیازهایی وجود داره تا فرد، یک مؤمن یا یک رهرو راه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، بتونه به این مرحله که مرحله سومه برسه؟
بله، بحث باور یکی از ویژگی ها و مؤلفه هاییست که شخصیت انسان را با بقیه موجودات متمایز میکنه. تو زبان عربی میگن اعتقاد. اعتقاد از ریشه عقد، عقد یعنی گره. گاهی وقتا در ذهن انسان یک چیزی گره میخوره، نهادینه میشه، تثبیت میشه، به اون میگن اعتقاد، به اون میگن باور.
بله.
ممکنه به صورت گذرا من یک مطلبی را ببینم، به صورت گذرا یک مطلبی را بشنوم و از اون عبور کنم. به این اعتقاد نمیگیم، این یک رؤیت هست، یک دیدن است، یا یک شنیدن است، یک استماع هستش، این کفایت نمیکنه. اما گاهی وقتا این شنیده، این دیده شده در ذهن انسان به یک باور، به اون گره تبدیل میشه، اعتقاد میشه، ریشه میدواند، نهادینه میشه، به این میگم باور. بحث امروز ما درباره مقام سوم سلوک مهدوی هستش که موضوعش هست مقام مهدی باوری. ما باید به این جایگاه برسیم که باور کنیم که منجی عالم بشریت، جلسه قبل هم اشاره کردم که حالا اسم ممکنه متفاوت باشه، نامهای مختلفی در ادیان توحیدی گفته شده، اما اینکه یک کسی به عنوان منجی، به عنوان نجات دهنده جامعه بشری ظهور خواهد کرد و این در دستور تعالیم آسمانی و الهی هستش که سرانجام جهان به نیکی، به صلح، به آرامش ختم می شود، اینو به انسان به باور برسه. در حقیقت این روز خوش فرج و گشایش رسیدنیست، تحقق یافتنیست. باور به این که پیروزی نهایی از حزب خداست. قرآن مجید می‌فرماید فإن حزب الله هم الغالبون. باور به این، اعتقاد به این که حزب خداست که در نهایت چیره و غالب خواهد شد و جهان پرچم اون پرچمی که در جهان به اهتزاز در میاد پرچم توحید هست، این یک باور، این یک اعتقاد هستش. اونجا من میخوام عرض کنم، حالا اشاره کردم به پرچم، که اهتزاز پرچم پر افتخار توحید بر فراز همه جوامع انسانی که ما بر این باور هستیم که دست توانای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف محقق خواهد شد، یک فتح الفتوحی است که به این راحتی به دست نمیاد. قطعا هزینه داره، قطعا زحمت هایی دارد، ریزش ها و رویش هایی باید اتفاق بیفته تا به این فتح الفتوح، یعنی اون صلح جهانی، اون گسترش عدل و عدالت جهانی که به دست توانای حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف انجام میشه، محقق بشه. من میخوام اینجا استفاده کنم از یک رهنمود قرآنی که قرآن مجید میفرماید اگر میخواهید دین حق حرفش به کرسی بنشیند، پرچم توحید به اهتزاز در بیاد، شما باید تلاش بکنید. تک تک شما مسئول هستید که ورود بکنید. قرآن مجید مثال میزنه به جریان قوم بنی اسرائیل که همراه حضرت موسی شدن، بعد به دروازه های پیروزی که رسیدن وارد شهر مصر که میخواستن بشن، اینجا عافیت طلبی کردن، گفتن که فاسحب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو و پروردگارت برید فتح کنید، پیروز بشید، ما فعلا اینجا مینشینیم، انشالله وقتی شما موفق شدید حکومت رو به دست گرفتید ما خدمتتون میرسیم. خب این که به درد نمیخوره، این سبک خیالی
دیگه.
بله، این سبک خیالی است و خدمت عرض کنم باور سست و بی‌پایه‌ای هستش که شما همه کار رو به خدا بسپارید، به پیغمبر خدا بسپارید و تلاش نکنید. پر واضحه که وقتی میخواد حکومت امام زمان محقق بشه، اون دولت مهدوی، دولت کریمه که وعده همه انبیای عظام و ائمه هدا علیهم السلام بوده محقق بشه، اون دستگاه خودکامگی فرائنه عصر ظهور دست به کار میشن. اونام که دست رو دست نمیذارن بنشینن و تماشا کنن، اونها هم سعی میکنن برای اطفای این نور الهی از هیچ جنایتی فروگذار نکنن و تلاش خودشونو میکنن. اینجا باید پایمردی باشد، باید کسانی که به مهدی باوری رسیدن، به این باور و اعتقاد رسیدن، اصلا به عنوان یک گره در ذهنشون نهادینه شده که بله ما باور داریم که پرچم حق به اهتزاز در میاد به دست توانای منجی عالم بشریت، اینا باید بیان پای کار، باید تلاش بکنن، باید هزینه بکنن، یاری بکنن تا دین خدا به کمال برسد و اون پرچم توحید به اهتزاز در بیاد.
سپاسگزارم از شما و توضیحاتی که در این بخش ارائه فرمودید.
به شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی برنامه خسرو به خوبان سلام عرض میکنم. امیدوارم که این روز آدینه روزی پر از خیر و برکت باشه برای شما. میخوایم در خدمت هموطنان عزیز باشیم که به ما خواهند گفت از ارادتشون و حس حالشون در این عصر ظهور و سلوک مهدوی که بایستی همه ما در زندگی خودمون جامعه عمل بپوشونیم. خواهر بزرگوار خدمتشون هستیم، سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم.
سلام عرض خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
خواهش میکنم. خب شما بفرمایید که در چه حوزه فعالیت میکنید؟
من دکترای زبان و ادبیات فارسی دارم و در حوزه‌های علمی پژوهشی خاصه عرفان عملی فعالیت دارم. شارح هستم، شارح اشعار و خاصه مثنوی.
خب میخوایم به ما بگید چقدر از ساعات روزتون رو در یاد حضرت مهدی و اعمال خودتون و رفتارتون رو در مسیر رضایتون حضرت سعی میکنید قرار بدید؟
ببینید، من فکر میکنم که هر فرد مسلمانی با توجه به اینی که در مذهب تشیع ما قرار داریم و حضرت مهدی علیه السلام یک وجهه خاصی برای ما مسلمانان خاصه شیعیان دارن، مدل دهی زندگی ایشون ایده های ایشون و الگوگیری از ایشون جزو وظایف ماست. من فکر میکنم که هر کدوم از ما اگر چنانچه نیت های خودمون رو با اخلاص شروع بکنیم، آغاز بکنیم زندگیمونو از آغاز صبح با سلام به حضرت و اینی که حضرت رو ناظر بر اعمال و زندگیمون ببینیم، من فکر میکنم که راهی باشه برای اینکه بتونیم بگیم که انشالله تابع و پیرو ایشون هستیم.
نگاه اون حضرت نسبت به ما چطور هست؟ فکر میکنه که اون حضرت چطور نگاه میکنه به اعمال ما؟
ببینید، من حضرت رو به عنوان یک پدر ناظر میبینم، یک پدر مهربان، یک پدر دلسوز، یک پدر آگاه و یک پدری که دائم مراقب حال ماست، لحظات و آنات ما رو کنترل میکنه، چک میکنه، حال ما بر ایشون مشخصه. لذاست که ما وقتی که یک ناظر آگاه و دانا و حکیم و خردمند و ناظری داریم که بر احوال ما و احوال عالم هستی ما آگاه هست، من فکر میکنم که یه مقدار ما بیشتر متوجه هستیم و این توجه رو نه از سر اینی که ایشون نگهبان ماست، از سر این که ایشون نگران ماست و مراقب ماست و ما باید نسبت به ایشون اون حس فرزندی رو که تخلف نکنیم، از تعهداتمون دوری نکنیم، پای بر جای باشیم روی اصولی که با ایشون و با حضرات معصومین علیهم السلام داریم، اگر پای بر جای باشیم من فکر میکنم که ما وظیفمون انجام دادیم.
خیلی نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودید و امیدوارم که همه ما تحت توجهات و عنایات اون حضرت که هستیم ان شاءالله توفیق دیدار ایشون و زیارت ایشون هم نصیب همه ما بشه. خیلی ممنونم از شما، بسیار بهره مند شدیم از توضیحات شما.
سپاسگزارم، در پناه خدا باشید.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه‌ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پر نور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد،
از شبکه فرهنگ با برنامه خسرو خوبان همچنان همراه شما هستیم. گزارشی که همکارمون آقای علیرضا نوری آماده کرده بودند رو با هم شنیدیم. خب شهروندان گرامی هم به نکات بسیار شنیدنی و مهمی اشاره کردند که در ادامه بحثمون به موارد کاملتر و آنچه که تا به حال اشاره نشده هم اشاره خواهیم کرد. فقط این نکته رو یادآوری کنم که ما در خصوص مبحث سلوک مهدوی پیرامون مهدی باوری داریم صحبت میکنیم و همراه شما هستیم که پذیرای مهمان گرامی و گرانقدر جناب آقای دکتر محسن شریف‌زاده هستیم، استاد دانشگاه هستند ایشون که افتخار داریم این هفته هم در خدمتشون باشیم. آقای دکتر، شما در مبحث مهدی باوری که به نوعی چگونگی ایجاد رابطه ایمان و باور به موعود و این مسیری رو که سالک داره طی میکنه اشاره فرمودید، یکی از مواردی که در سخن شما هم بود و اون رسیدن به یک بصیرت و شناختی از راهی که فرد داره طی میکنه واجبه که بتونه استوار و محکم در مسیر خودش گام برداره. بصیرت خب در لغت میشه به راحتی معناش کرد دیگه، یعنی یک شناخت آگاهانه که با محبت و عشق و ایمان همراهه. این رو کمی برای ما بیشتر توضیح بدید راجع بهش که چرا اینقدر اهمیت داره در مهدی باوری.
ببینید بصیرت با بصر هم ریشه هستش. بصر یعنی چشم، یعنی بینایی. بصیرت یعنی بینش، یعنی اون درک عمیقی که انسان از پدیده ها داره. در فضایی که غبارآلود هست چشم کارایی نداره. فضایی که مثلا مهالود هست، غبارآلود، گرد و خاک زیاد هستش، چشمتون دیگه خوب درک نمیکنه، خوب نمیتونه شما رو هدایت بکنه که الان چه مانعی پیش روتون، راه از چاه قابل تفکیک و شناسایی نیستش. اما بصیرت اون درک، اون در حقیقت بینشی هستش که در وجود انسان هست، بدون چشم به شما راه را نشان میده. چه بسا نابینایانی که اهل بصیرتند و چه بسیارند بینایانی که بی بصیرتند. دقت میفهمید؟ بصیرت الزاماً چشم نمیخوادش. اون وجود انسان، اون سرشتش، اون ندای وجدانش بهش راه را از چاه نشان میدهد و تا آن راه درست هم انتخاب میکنه. به عکس کسانی را داریم که چشم دارند اما بصیرت ندارند. چشش میبینه اما اینجا چون فضا غبار آلود هست نمیتونه تفکیک کنه. میشود با ممارست، با تمرین، با تلاش انسان به اون درجه بصیرت برسه، به اون درجه درک و آگاهی برسد. یافتنیست، قابل اکتساب هستش
با ممارست. بله،
اما همون نکاتی که هفته های قبلم بهتون اشاره کردم، این که انسان در مسیر الهی قدم بردارد، این یک فیضی است که از جانب خدا میرسد. دقیق میفهمید؟ بله. یک پل ارتباطی است که از عالم ماده نیستش، از ما بعد و طبیعه هستش، از عالم معنویت هستش. اون بینش را به کسانی ارزانی میدهند و میکنند که یک وارستگی، یک پاکیزگی و یک آراستگی در وجودش شکل گرفته باشه.
خب این در واقع مرتبه سوم که ما ازش یاد میکنیم، مهدی باوری، سالک در این مرحله و دو مرحله قبلی رو به خوبی پشت سر گذاشته.
گذاشته است که به اینجا رسیده. بله. آفرین، به نکته خیلی خوب اشاره کردید. اگر اون دو مرحله طی نکرده باشد قطعا مهدی باور نمی شود و نمیتونه بشه، چون یک مثلا ورد زبان نیست، یک لقلقه بیان نیستش که به راحتی بگیم منم مهدی باورم. نه خیر، به عمل کار براید، به سخندانی نیست. ممکنه در لفظ و کلام بگوید اما این که در وجودش نهادینه شده باشد قطعا مهدی محبی میخواد و قطعا مهدی شناختی میخوادش. برای مهدی باوری حتما اون دوتا پیش نیاز ضرورت دارد. اما بحث ما درباره بصیرت هست. این بینش را به هر کسی نمیدهند. این متاعی گرانسنگ است که بعد بابتش هزینه داد و هزینهش هم مقدمات هستش. کسی این را به این ادراک، به این بینش، به این درک روشن میرسه، به این بصیرت میرسد که اون دو مقدمه را طی کرده باشد. حیفم میاد این نکته را نگم که امام سجاد علیه السلام در ستایش مقام شامخ علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس بیان فرمود که فرمود رحم الله عمی العباس کان نافذ البصیره. رحمت خدا بر عموی عباس، چه بصیرتی داشت. بصیرت ابوالفضل بود که اونو علمدار کربلا و ماندگار و جاودانه تاریخ کردش. به راحتی میتونست امان نامه شم را بپذیرد و از اون محلکه برهد. اما نامه آوردن عصر روز تاسوعا، گفتن شما یه قوم خیشی، یه نسبت خیشاوندی از قبیلهی که ام البنین هست با شم دارید و امیر عبیدالله شما را مورد عفو قرار داده، شما امان نامه داده ابوالفضل عباس و برادران، شما بیاد برید. اما اینجا بینش، اینجا اون بصیرت دستگیر ابوالفضل عباس شد و گفت من نمیرم جایی که امام حسین، امام زمان من، بحث امام زمانه. بله. امام زمان من در محلکه هست، مگر می شود من رها کنم و بروم؟ و این ماندگاری و جاودان شدن و باب الحوائج شدن حضرت ابوالفضل رقم زد. بصیرت، فرمود رحمت خدا بر عمویم عباس که بصیرت بالایی داشت.
آقای دکتر، حالا اگر که چنین نیست بنده رو تصحیح بفرمایید. داشتم این صحبت‌های شما به این فکر می‌کردم که در این مسیری که سالک طی می‌کنه، قرار از مسیری که پر پیچ و خم هم هست، سخت، وقتی می‌خوای خودسازی کنی، وقتی می‌خوای بر نفس غلبه کنی و ترک محرمات کنی، شاید در همونجا عده‌ای بیستن و فراتر نروند. ما به یک در واقع گردنه میرسیم، به جایی میرسیم که اونجاست گلوگاه، که اگر از اون بتونی عبور کنی، تازه میتونی به مراحل بعدی گام بگذاری که حالا در ادامه این بحثمون در هفته های آینده حتما بهش خواهیم پرداخت، که به مهدی یاوری و به مهدی ولایی برسیم تازه. بلی. یعنی حالا من عقیدم بر اینه که اتفاقا اینجا گلوگا، اگر به اینجا رسیدیم، پای مردی کردیم و پای فشردیم و ماندیم، به سلامت ادامه مسیر میدیم.
کاملا درست